و جهان با همکارم کامبیز کرامتی باز می‌گردیم و این پوشش زنده رو ادامه میدیم.
مراسم رسمی تشییع اجساد ابراهیم رئیسی و سایر قربانیان سقوط هلیکوپتر در دانشگاه تهران برگزار شد.
همه با هم صدا می‌زنیم الله اکبر، الله اکبر.
این مراسم از ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران با حضور مقام های ارشد جمهوری اسلامی آغاز شد و دقایقی پس از ساعت 9 هم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر این اجساد نماز خواند. پیش از اقامه نماز از سوی رهبر جمهوری اسلامی، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود، برای حاضران سخن گفت. اجساد ابراهیم رئیسی و همراهانش دیروز در تبریز و قم تشییع شد و شب گذشته به تهران انتقال یافت. پیکر ابراهیم رئیسی قرار است فردا در مشهد به خاک سپرده شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی هم در همین روز در حرم شاه عبدالعظیم به خاک سپرده خواهد شد. بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهان او روز یکشنبه در مسیر بازگشت از شهرستان خدافرین به تبریز در نزدیکی ورزقان سقوط کرد و تمامی سرنشینانش کشته شدند. در مراسم ویژه امروز در دانشگاه تهران با وجود حضور جمع زیادی از مقام‌های کشوری و لشکری جمهوری اسلامی در صف اول نماز، تصویری از حضور سه رئیس جمهور پیشین ایران دیده نشد. محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی همگی پیام‌های تسلیتی را برای بروز این حادثه منتشر کرده بودند، اما به نظر می‌رسد هیچ کدام دست کم در صفوف اول نماز به امامت علی خامنه‌ای حضور نداشتند. دیروز پیراهن سفید محمود احمدی نژاد در جلسه افتتاحیه مجلس خبرگان رهبری هم خبرساز شده بود. شماری از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا دیروز در جلسه‌ای که با حضور آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور برگزار شد، به شدت از نهاد تحت رهبری او به دلیل صدور پیام تسلیت برای مرگ ابراهیم رئیسی انتقاد کردند. آنتونی بلینکن در واکنش به این انتقادها گفت پیام تسلیت برای رهبران کشورها صرف نظر از دوستی یا دشمنی با آنها رویه معمول است و پیام برای ابراهیم رئیسی هم به معنای تغییر در سیاست ایالات متحده نیست.
We expressed official condolences as we've done when countries adversaries enemies or not have lost leaders. It changes nothing about the fact
آقای بلینکن تأکید کرد که این پیام تسلیت تغییری در این واقعیت نمی‌دهد که ابراهیم رئیسی چه در مقام قاضی و چه در مقام رئیس جمهور مرتکب اقدامات سو از جمله سرکوب مردم خود شد. در جلسه استماع کنگره که با حضور آنتونی بلینکن برگزار شد، چندین سناتور از ابراهیم رئیسی با عنوان قصاب تهران یاد کردند. وحید مجید رئیس پلیس فتا از شناسایی 80 وبسایت که به گفته او مطالب توهین‌آمیزی درباره سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی منتشر کرده بودند خبر داد. او بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت به مدیران برخ از این سایت‌ها تذکر داده شد و برای بقیه پرونده قضایی باز شده است. در دو روز گذشته برخورد با کسانی که روایت حکومتی در ارتباط با پوشش خبرهای مربوط به کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهانش را به چالش کشیدند به شدت افزایش یافته و مقام‌های قضایی هشدارهای تهدیدآمیزی را مطرح کردند. گزارش شده رضا برق‌نژاد که برادرش مهدی برق‌نژاد در اعتراضات 1401 کشته شد، پس از انتشار مطلبی در اینستاگرام خود بازداشت شده است. منیژه مؤذن روزنامه‌نگار هم از باز شدن پرونده جدیدی علیه خود به دلیل روایت واکنش‌ها خبر داده است. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای میگوید کشته شدن رئیس جمهوری و وزیر خارجه جمهوری اسلامی باعث بروز وقفه در گفتگوهای هسته‌ای شده است. رافائل گروسی تاکید کرد که ضمن احترام به دوره سوگواری، گفتگوها با مقامات ایرانی به زودی از سر گرفته خواهد شد. آقای گروسی همزمان تایید کرد که ذخیره اورانیوم ایران که تا غلظت 60% غنی سازی شده است، حالا به حدود 140 کیلوگرم رسیده است. بر اساس تعریف فنی آژانس، این میزان اورانیوم چنانچه تا سطح نظامی یعنی حدود 90% غنی سازی شود، برای تولید 3 بمب هسته‌ای کفایت می‌کند. در زمان انتشار گزارش قبلی آژانس 3 ماه پیش، میزان این ذخایر 121 کیلو و 500 گرم بود، مقداری که در تئوری برای ساخت 2 بمب کافی است. به گفته آقای گروسی، ایران همچنان در هر ماه حدود 9 کیلوگرم اورانیوم را تا 60% غنی‌سازی می‌کند و غنی‌سازی اورانیوم تا سطوح پایین‌تر هم همچنان در این کشور ادامه دارد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت رو میشنیدید از همکارم کامبیز کراماتی. خبرهای بیشتر در وبسایت ما radiofarda.com و حسابهای رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی در اختیار شما هست. دعوت میکنم که حتما سری به اون پلتفرم‌های رادیو فردا هم بزنید، ولی ما رو ترک نکنید. در رادیو فردا در این پوشش ویژه شما رو به روز خواهیم کرد لحظه به لحظه با تازه ترین خبرهایی که از ایران پس از سانحه بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهان او اتفاق افتاد و تشییع جنازه‌ای که امروز در تهران برقرار هست و حالا مراسم رسمی که در ساعت پیش رو در تهران شاهد اون خواهیم بود. همراه ما باشید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
پانزده و پنج دقیقه در ایران هست و شنونده رادیو فردا هستید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما در این برنامه، این پوشش ویژه رادیو فردا، تا مروری بکنیم بر آنچه که اتفاق افتاده در روز یکشنبه اردیبهشت ماه 31 تا امروز دوم خردادی که معمولا در تاریخ جمهوری اسلامی در دو سه دهه اخیر همیشه خبرساز هست و حالا باز یک دوم خرداد دیگر رخ داده و امروز شاهد مراسم تشییع جنازه یک رئیس جمهور در ایران هستیم، یک وزیر امور خارجه و همچنین استاندار تبریز و آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز و البته خدمه پروازی که همراه ابراهیم رئیسی و مقامات دیگر در بالگردی بودند که در آذربایجان شرقی دچار سانحه شد و سقوط کرد. هنوز ابعاد این ماجرا مشخص نیست. در ایران اعلام شده که هیئتی مسئول بررسی این اتفاق هستند، قرار هست که بررسی بکنند دلایل این اتفاق رو. اما اگر که میخواید درباره هلیکوپتری که حامل این مقامات بود در روز یکشنبه بیشتر بخونید، در وبسایت ما مطلبی هست در این باره، مشخصات این هلیکوپتر و اینکه چرا از اون استفاده شده میتونید در radiofarda.com مطالعه کنید. همچنان صحبت میکنیم درباره ابعاد آنچه که اتفاق افتاده و حالا مسیر پیش رو. ارزیابی مهدی گلرو فعال مدنی در سوئد رو بشنوید درباره این سانحه و پیامدهاش.
واقعیت اینه که اگر بخوایم به لحاظ روی کاغذ در نظر بگیریم، رئیسی شخص دوم بر به لحاظ تصمیم گیری در جمهوری اسلامی هستش بعد از خامنه ای. اما به لحاظ عمل کرده اگر بخوایم در نظر بگیریم، خامنه ای به یک مهره بله چشمگوی بله قربانگو نیاز داشت که رئیسی رو بعد از مدت ها تونست بذاره. بعد از مدت ها رؤسای جمهوری که هر بار یه تنشی رو برای خامنه ای ایجاد میکردن، این بار 3 سال گذشت از یک دوره ریاست جمهوری که تمام اون برای خامنه ای با آرامش و با خیال راحت از دولت بود، حالا جدای از بحران های دیگه که جمهوری اسلامی داشته، اما این تنش ساختاری بین دولت و بیت رهبری در طی این 3 سال ما دیدیم که نسبت به زمان های مشابه بسیار کمتر بود. این نشون میده که نقش چندانی رئیسی نداشته در مدیریت و فقط داشته فرامین بالادستی ها رو انجام میداده. توی همچه شرایطی جا به جا شدنش، همون جوری که تو همون لحظات و ساعت‌های اول خامنه‌ای هم در اول سخنرانیش گفت، تأثیری در مدیریت کشور نخواهد داشت. این نشون چون تصمیم گیری های اصلی در جای دیگه غیر از دولت در بیت رهبری و توسط کس دیگری غیر از رئیس جمهور یعنی ولی فقیه گرفته میشه. به خاطر همین میشه گفتش که نه، نمیتونه تأثیری داشته باشه به طور کلی در رفتار و عملکرد جمهوری اسلامی.
اما در روند جمهوری اسلامی این رو یک اتفاق مهم میبینید یا خیر؟
به چند دلیل میشه این رو اتفاق مهمی در نظر گرفت. یکیش مربوط میشه به همین تصویری که امروز ما از صف اول مراسم تشییع داریم. یعنی هیچ رئیس جمهوری، هیچ فردی که به عنوان رئیس جمهور سابق و اسبق باشه در جمهوری اسلامی، در ردیف اول و دوم و شاید بگیم پنجم دهم که تو دوربین دیده میشد ما نمیتونستیم ببینیم. این برمیگرده به شکل و نوع پایان ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی. اگه برگردیم از اول انقلاب تا الان رو نگاه کنیم، به هر حال یا حزب فیزیکی شدن یا حزب سیاسی شدن، یعنی شما میبینید که از رجایی و کشته شدنش تا رئیسی و در این بین تمام کسانی که یا منافق شدن یا ساکت فتنه شدن یا فتنه‌گر شدن یا انحرافی شدن، به هر حال توی همین کاتگوری توی همین گروه قرار میگیرن. توی همچین وضعیتی میتونیم بگیم که اهمیتش در اینه که باز هم الان بعد از 45 سال وقتی بخوایم اسم رؤسای جمهور جمهوری اسلامی رو روی کاغذ بیاریم، میبینیم که هیچ یک از اونها یا دورشون رو تموم نکردن یا اینکه اگر دورشون رو تموم کردن عاقبت به خیر نشدن. این فکر میکنم که چیزی شبیه تجربه صدر اعظم ها در زمان پادشاهی های قاجار باشه که همشون همین تجربه رو داشتن. این قطعا تاثیر خواهد داشت تو انتخابات پیش رو و در اذهان مردمی که میخوان رأی بدن و در اذهان کسانی که میخوان کاندیدا بشن.
از این تاثیر صحبت بکنیم خانم گلرو، به هر حال کمتر از 50 روز دیگه باید این انتخابات برگزار بشه. صحبت بیشتر درباره این هست که اگر رقابتی در جریان باشه، رقابت بین طیف‌های مختلف در جناح اصولگرا و محافظه‌کار جمهوری اسلامی هست که بخواد این اتفاق بیفته. اما صحبتی که شما می‌کنید کلاً اصلا اون جایگاه ریاست جمهوری و حتی یک انتخاباتی که بخواد به اون سمت بره رو زیر سوال می‌بره و کم اهمیت جلوه میده.
بله، خب به هر حال تجربه 3 سال پیش و میزان تحریم مردم بعد از مشارکتشون نشون داد که نسبت به این جایگاه و صندوق رای الان چه نگاهی دارن. همین 2 ماه پیش دور اول انتخابات مجلس و همین 2 هفته پیش دور دوم بود، دیدیم که چطور مردم با صندوق رای برخورد کردن. خب به هر حال مردم ایران تجربه کردن، میدونن که یه زمانی امید داشتن به اینکه از دل همین صندوق‌های رای بتونن تغییراتی رو در کشور ایجاد بکنن، به امید بهبود در کشور بودن، اما اون تجربه به ثمر نشست و در نهایت به اینجایی رسیدیم که صندوق رای رو دیگه مسیری واسه تغییر نمی‌بینیم. اما من 2 تا سناریو رو برای 50 روز پیش رو میتونم بگم به طور خلاصه. یکی این که به هر حال بخواد تا یه حدی فضا رو رقابتی بکنه، این حد رقابتی شدن هم باز برمیگرده به این که میخواد یه کسی در حد این که در واقع فاعل جملات من خامنه ای و بیت رهبری هستن، چون اونا مشخصا دارن هدایت میکنن مسئله رو، این که بیت رهبری و خامنه ای تصمیم بگیرن که یک انتخابات حداقل رقابتی داشته باشن. به چه شکل؟ به شکلی که مثل دوره قبل مثلا همتی بیاد یا کسی شبیه اون بیاد که خب فقط هست که بگه که گروه های اصلاح طلب هم کاندیدا دارن، یا اینکه بخواد ببره به این سمت که نه اصلا فضا رو پرشور بکنه، رقابتی بکنه، یه کسایی رو بیاره که بخوام مردم بیان رأی بدن. هر دو اینها رو من به نظرم میاد که نشدنیه، به خاطر اینکه من نیاز داره الان خامنه‌ای به همچین کاری و همین که مدت‌ها به ویژه در طی 1 دهه اخیر بسیار زحمت کشیده خامنه‌ای و بیت رهبری و اطرافیانش تا فضا رو برسونن به جایی که مجلس و قوه قضاییه و دولت همه فقط بله قربانگوی خامنه‌ای باشن
و حالا حتی زمان فعالیتشون هم همزمان
دقیقاً و حتی کوچکترین اما اگری هم در بین نباشه. به خاطر من فکر میکنم که سناریوی بعدی محتمل‌تره، یعنی یک کسی مثل مخبر باشه یا جلیلی یا بذرپاش، اینها گزینه‌هایی باشن که دقیقاً ادامه دهنده راه رئیسی باشن و همون روش رو بخوان در پیش ببرن. و این اسامی که گفتم و خود مخبر که خب تنها موقعیتی که داشته ستاد اجرایی فرمان امام بوده که مشخصاً از طرف خامنه‌ای انتخاب شده و بعد از اونم به پیشنهاد خامنه‌ای شده معاون رئیسی، یعنی میتونیم بگیم که جزو کسایی که بسیار نزدیک و مورد تایید خامنه‌ای هستش، یا کسای شبیه این فکر می‌کنم جزو گزینه‌های اصلی باشن برای اینکه بخوان جای رئیس رو بگیرن.
خانم گلرو، فکر نمی‌کنید که شرایط ویژه‌ای که حالا به وجود اومده، به هر حال کشته شدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور و برگزاری انتخابات در این شرایط ویژه، ممکنه که تغییری مثلا در اون میزان مشارکتی که ما در دور دوم انتخابات مجلس شاهد بودیم رو ایجاد بکنه؟
نه، اول که زمان زیادی نگذشته، یعنی اگر 1 سال گذشته بود از آخرین باری که مردم پای صندوق رأی اومدن، میتونستیم باز تحلیل کنیم که چه اتفاقاتی افتاده در این مدت. و میتونه روی انتخابات تأثیر داشته باشه. اما به همین فاصله کمی که تا انتخابات داریم و همین دو هفته‌ای که از دور دوم گذشته، اگه بخوایم برگردیم میبینیم که نه تنها چیزی بهبود پیدا نکرده یا چیزی مشوق رأی دادن مردم نیست، بلکه مردم نسبت به شرایط خشمگین‌تر و ناامیدتر هم هستن. بخاطر من بعید میدونم که اصلا مشارکت در حد مجلس برسه. این رو هم باید در نظر گرفت که انتخابات ریاست جمهوری دور قبل با شوراهای شهر بود و تعرفه های